آرمان‌ها و آرزوهای انسانی و تاریخی بشر تنها و تنها از مسیر علم امکان تحقق پیدا می‌کند.
20 فروردین 1386 وارد شدن ایران به مرحله تولید صنعتی
بهترین ربات امدادگر خودکار را تیم دانشگاه آزاد
رتبه اول پژوهش‌های کاربردی اعطا میشه به طرح
ایران اولین تولید کننده گیاهان دارویی در دنیا است و از نظر
رتبه اول اختراع و نوآوری
از گروه هواپیمایان
دانش.
به نام خدا، سلام به شما شنوندگان محترم و فرهیختگان مبتکر در زمینه‌های علمی. با شما در استودیو مرزهای دانش از شبکه رادیو گفتگو رادیو اندیشه‌ها همراه هستیم. برای پیروزی یک راه آسان وجود دارد و آن این است که هیچ فرصتی رو برای کار کردن از دست ندهید و اگر وقت شما کم است آن وقت را صرف اختراع کنید. این گفته بود از توماس ادیسون. در این برنامه در خدمت آقای مهندس محمد حسین رشیدی هستیم، دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، گرایش عمران آب. ایشون به تازگی اختراعی رو به ثبت رسوندن که در مورد سطوح آبگیر هست. موضوع اختراع آقای مهندس در خصوص سیستم چند منظوره و بهینه‌سازی مخازن سطوح آبگیر پشت بام ساختمان‌های مسکونی در شهر است. از برجستگی‌ها و ویژگی‌های طرحشون اینه که اولین بار این طرح به صورت بهینه و چند منظوره در ایران و جهان کاربرد داره، که در ادامه صحبت‌ها با ایشون بیشتر در مورد طرحشون آشنا می‌شیم. آقای مهندس سلام می‌کنم به شما و خیلی خوش اومدین به برنامه ما.
به نام خدا، با عرض سلام بر شما و شنوندگان گرامی. موضوع اختراع من مخازن چند منظوره و بهینه سطوح آبگیر بوده که این موضوعی مرتبط با پایان‌نامه من در کارشناسی ارشد بوده که ما در ابتدای امر مخازن را بهینه بر اساس اون سیستم جغرافیایی که اون منطقه داره بهینه کردیم و بر اساس اون شرایطی که اون ساختمان قرار داره اون مخزن و چمندوره ایجاد کردیم، که این اختراع برای اولین بار در ایران نو و جدید بوده و در جهان به صورت جدیدی ارائه شده و برای خودش قابلیت اجرایی زیادی داره.
آقای مهندس میتونید کمی ساده تر برای شنونده های ما توضیح بدین که چه اتفاقی میفته در این اختراعی که شما کردید؟ این سطوح آبگیر برای جمع‌آوریش چه عملی انجام میشه و چه در حقیقت بازدهی داره؟
بله، سطوح آبگیر اول که آب باران از سطح پشت‌بام جمع میشه، از طریق ناودانی ساختمان‌ها به سمت مخازن آب انتقال داده میشه و در مخازن آب ذخیره میشه. آب ذخیره شده برای نیازهای غیر شرب ساکنین مورد مصرف قرار میگیره، که این برای شهرهایی که با کمبود آب در ارتباط هستن و کمبود آب مشکل دارن میتونن از این مخازن به صورت بهینه استفاده بکنن.
بله.
و کارهای بیشتری برای ساکنین داره
و این نمیتونه به عنوان آب شرب هم استفاده بشه در شرایطی؟
در شهرهایی که آلرژی هوا زیاد باشه، چون آب باران اسیدی هستش، نه نمیشه، فقط برای نیازهای غیر شرب. ولی برای روستاها و جاهایی که هواشون تمیزتر هست میشه برای آب آشامیدن هم استفاده کرد، ولی در صورت لزوم.
در صورت لزوم این سیستمی وجود نداره که بتونه این آب اسیدی رو در حقیقت به آب شرب تبدیل کنه، یا شما در فکر این نیستین که یه همچین سیستمی رو هم به طرحتون اضافه کنین؟
در همین اختراع ما آب بارون که در ابتدای امر بارش خیلی اسیدی هست به صورت هیدرولیکی و مکانیکی جدا کردیم.
بعد از این بارش اسیدی هست، ببخشید میونه کلمتون، یه توضیح میدین بارون چرا اسیدیه؟
چون شهرهای پرجمعیت و شلوغ هواشون آلوده هست، وقتی که هنگام بارش این باران هوا رو تمیز و این اسیدی بودن هوا رو در خودش قرار میده. بله. و این آب اسیدی زیاد نباید با بدن در تماس باشه. بله. به خاطر همین اون رو باید جدا کرد با آب باران که بعدش تمیز میشه. بله. ممکنه دو روز ما بارندگی داشته باشیم، روز اول آب باران اسیدی باشه و روزهای بعدی که بارندگی داریم اسیدی آب باران کمتر باشه.
به خاطر اینکه آلودگی هوا کمتر.
آلودگی هوا برطرف میشه و آب باران تمیزتر میشه.
بله.
ولی در این اختراع ما اول اومدیم آب باران که اسیدی هست به صورت مکانیکی در یک قسمت مخزن جمع‌آوری میشه، بعدش به صورت اتوماتیک آب باران که تمیزتر و اسیدی آن کمتر میشه در قسمت دیگر مخزن جمع‌آوری و ذخیره میشه. آب باران که اسیدی بیشتری داره برای نیازهای غیر به شرب بیرون ساختمان مانند شستشوی پارکینگ و پیاده رو و نمای ساختمان به کار میره و آب باران که اسیدی آن کمتره و جای دیگه مجزا ذخیره شده برای داخل خانه مصرف میشه، برای شستشو و برای سرویس های بهداشتی میشه از آن استفاده کرد.
آبیاری گلها، درختها،
حتی آبیاری گلها میشه ازش استفاده کرد.
درسته، بسیار عالی. من دوست داشتم بدونم که این ایده این کار چطور به ذهن شما رسید؟
موضوع پایان‌نامه من تو کارشناسی ارشد بیشتر در مورد سوتی آبگیر بود. وقتی که داشتم مطالعه می‌کردم و مقالات خارجی رو مطالعه می‌کردم، دیدم این موضوع زیاد بهش توجه نشده. برای همین من تصمیم گرفتم روی بهینه‌سازی مخازن بر اساس اون شرایطی که اون منطقه وجود داره انجام بدم و اون مخازن رو چند مندوره کنم. چون تمام مخازنی که وجود داره یا دارن از آن استفاده میکنن تک مندوره هستن. برای همین اون رو به صورت چند مندوره برد به کار بردن که بشه قابلیت‌های بالاتری داشته باشه و باز آن بالا بره.
درست. آقای مهندس گفتین که آب بارون بعد از یک روز که حالت اسیدی داره، بعد که آلودگی هوا در حقیقت کم میشه، از حالت اسیدیش کاسته میشه. من میخوام ببینم در دستگاه شما آیا سنسوری وجود داره که به صورت هوشمند بتونه تشخیص بده که از کی این آب بارون اسیدیتش در حقیقت کم میشه و میتونه برای مصارف بهتری استفاده بشه؟
بله، این دستگاه قابلیت داره که سنسور در داخل مخزن قرار میگیره، زمانی که آب باران اسیدیش کمتر شد به صورت اتوماتیک و بدون هیچ نیازی که انسان دست به اون مخزن بزنه دریچه‌ها رو جابجا کنه و آب مخزن رو در جای دیگه ذخیره کنه. این یعنی به صورت هوشمند میتونه این کارو انجام بده.
پس ما دو تا مخزن ذخیره آب داریم.
یه مخزن کلی که اون داخل اون مخزن به قسمت‌های مختلف تقسیم بندی شده، یعنی یه مخزن در بیرون داریم و داخل اون به صورت شبکه تقسیم بندی شده که میتونی آب بارون رو به قسمت‌های مختلف ذخیره‌سازی بکنید.
حالا من سوال دیگه از شما دارم، این که هست که آیا این به تولید انبوه هم رسیده کار شما، یا فکری در زمینه این که تولید انبوه بکنینش وجود داره، یا جایی از شما حمایتی کرده؟
چون اختراع تازه به ثبت رسیده، شاید دیگران آشنایی کاملی پیدا نکردن و زیاد آشنا نیستن با این سیستم، ولی نه تا حالا این به تولید انبوه نرسیده و جایی ندیدن که این کار را در ایران انجام داده باشن به صورت مهندسی و بهینه‌ای که من انجام دادم.
خب شما خودتون نمیخواین اینو معرفی کنین به جایی، یا از جایی بخواین که سرمایه گذاری کنن برای این کار، برای اینکه با توجه به اینکه کشور ما یک کشور خشک در حقیقت حساب میشه و ما بیش از 300 روز آفتابی فقط داریم و روزهای ابریمون خیلی کمه در طول سال، این به نظرم میاد که خیلی طرح مناسبی از جهت تأمین در حقیقت آب شیرین در سطح شهرها و برای مردم.
بله، این با اجرای سیستم سوتی آبگیری در خانه باعث میشه که از آب شهری برای نیازهای غیرشو کمتر مصرف بشه و این کاهش مصرف آب شهری رو ما داریم که این میتونه برای وزارت نیرو، شهرداری و وزارت مسکن مفید واقع بشه. بخون همین میتونن وزارت نیرو یا وزارت مسکن این امر رو اجرایی کنن و مورد حمایت قرار بدن و باعث پیشرفت این سیستم در کل سطح شهر شد.
خیلی تشکر میکنم آقای مهندس محمد حسین رشیدی. همچنان با ادامه برنامه مرزهای دانش از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. اجازه بفرمایید این جمله زیبا رو برای شنوندگان برنامه‌مون بخونم که میگوید دانایی توانایی است و آنچه به جهان شکل میدهد قدرت اندیشه هاست. صحبت‌های مدیر گروه نخبه پروری و عضو شورای پیوند مخترعان جناب آقای مهندس علی زارعی رو که هر هفته در خدمتشون هستیم، درباره نخبه پروری و چگونه یک مخترع بشویم را با هم بشنویم.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت تمام شنوندگان خوب رادیو گفتگو، به خصوص برنامه مردهای دانش. در برنامه قبلی تا اونجای پیش اومدیم که یک شخص برای رسیدن به اختراع باید چه پارامترهایی داشته باشه، چه روشهایی رو دنبال بکنه. دانستیم دانشمندان بزرگ و مخترعین بزرگ دنیا همگی از یک روش استفاده کردن که این روش 5 پارامتر اصلی داشت که عبارتند از هدف‌گذاری، خودباوری، خلاقیت، نوآوری و اختراع. البته در قرن حاضر و در دوران عصر جدید، یعنی از سال 2010 به بعد، 2 پارامتر دیگه هم به اون اضافه می‌کنیم. یکی به عنوان مدیریت زمان و برنامه‌ریزی دقیق کلاسیک و دیگری استفاده صحیح از تکنولوژی. در سال 2001 سازمان جهانی یونسکو این پیغام را به تمام دنیا اعلام کرد که تا سال 2010 کلیه کسانی که با کامپیوتر و اینترنت و زبان انگلیسی آشنایی نداشته باشن بی سواد محسوب می شوند. حالا هر نوع سواد دانشگاهی که می خواهند این افراد داشته باشن بایستی با اینترنت و زبان انگلیسی در ارتباط باشن تا بتونن پژوهش‌های خودشون رو کامل بکنن، افکار خودشون رو با تمام دنیا از این طریق مخابره بکنن. پس یکی دیگه از پارامترهایی که من لازم می دونم حتما عزیزان ما به اون توجه داشته باشن استفاده صحیح از موارد تکنولوژی و رسانه‌ای هست. در ارتباط با بحث هدف گذاری به اونجا رسیدیم که دوستان دفتری رو تهیه بکنن، توی صفحه اول دفتر بنویسن که هدف من از تحصیل علم و دانش آن است که دانشمند و مخترع بشوم. بعد برنامه‌هایی برای دوستان در نظر خواهیم گرفت که توی این دفتر بایستی ادامه بدن انشاءالله. مورد برنامه‌ریزی صحیح هستش. دوستان بایستی توی برنامه ریزی خودشون به این نکته دقت بکنن که ما 2 نوع برنامه ریزی داریم. 1 برنامه ریزی بلند مدت هست و 2 برنامه ریزی کوتاه مدت. برنامه ریزی بلند مدت ما که چشمنداز اصلی ما همون افق 1404 هست که در اون سال انشاءالله ما بتونیم دانشمندان و مخترعین، کارآفرینان و مبتکرین زیادی داشته باشیم، میلیونی باشیم توی این زمینه ها انشاءالله. و بر اساس این چشمانداز ما برنامه ریزی بلند مدت ما که برنامه ریزی حد اول 10 ساله هست را الان باید برای خودمون انجام بدیم. توی یک صفحه از دفتر دوستان میتونند یادداشت بکنند بالای دفتر برنامه های 10 ساله و بلند مدت من به شرح زیر میباشد. یکی از این برنامه های اینه که خب من انشاءالله تا 10 سال آینده حتما یک اختراع را خواهم داشت و این را با فعل حال و از قول خودشون را بس بنویسن، یعنی به این صورت که من یک اختراع جهانی دارم و بقیه موارد را هم به همین صورت زیر او می نویسم، من یک کارآفرین موفق هستم. این به این صورت باشه که این مورد تحقق یافته و دوستان در اون فضا قرار دارن، به خاطر اینکه باید این را دقیقا توی ذهن خودتون مجسم بکنیم و در اون فضا قرار بگیریم تا انشالله به اون هدف خودتون برسید. برنامه 10 ساله خودتون رو می نویسین توی یک یا 2 صفحه. بعد از اون برنامه هست که برنامه 1 ساله ما بهش میگیم. برنامه 1 ساله بر اساس برنامه 10 ساله شما باید تنظیم بشه. به طور مثال اگر شما نوشتید که من در برنامه 10 ساله خود یک مخترع خواهم شد یا فلان چیز را اختراع خواهم کرد، حالا بایستی پارامترها و شرایط اون رو برای خودتون فراهم بکنید. توی 1 سال آینده چه کارهایی را باید انجام بدیم، با چه اشخاصی بود در ارتباط باشید، میتونید این را بنویسید. آیا باید رشته تحصیلی جدیدی را انتخاب کنید؟ آیا باید وارد دانشگاه بشید؟ آیا باید در سمینارها و سخنرانی‌های مختلفی شرکت بکنید؟ آیا باید کتاب‌های جدیدی را بخونید؟ اینها را تمام را توی برنامه 1 ساله خودتون بنویسید که تا سال آینده من این کارها را انجام خواهم داد. و شاید 2-3 صفحه از دفتر شما را به برنامه 1 ساله ما اختصاص بدیم و بعد از اون توانید 12 برگ جداگونه بذارید برای هر ماه، یعنی در این ماه من این کارها را انجام میدم، در ماه آینده این کارها را انجام میدم، در ماه آینده این کارها را انجام میدم. اینها دیگه جزء برنامه های کوتاه مدت میشه، یعنی برنامه 1 ساله و 10 ساله تقریبا جزء برنامه های بلند مدت ما میشن و برنامه های ماهیانه، هفتگی و روزانه. که هفتگی و روزانه رو شما میتونید توی دفترچه یادداشت های مجزایی بنویسید که دقیقا مشخص باشه توی این هفته قرار چه کارهایی انجام بگیره، توی هفته آینده چه کارهای دیگه قرار بگیره. هر کاری از شما توی این هفته قرار بود انجام بگیره و انجام نگرفت، این بایستی به برنامه شما در هفته آینده منتقل بشه یا در روزانه‌تون به همین شکل. اگر که امروز من قراره کاری انجام بدم و موفق به انجام اون کار نشدم، که این در راستای چشم‌انداز برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت من هست، این بایستی به برنامه روز آینده من حتما انتقال پیدا کنه. بدین نحو شما یک برنامه‌ریزی منسجم و طولانی مدت را هدف میگیرید و همون جوری که گفتیم به هدف خودتون نگاه میکنید و به اون سمت حرکت میکنید. یعنی از هر فرصتی بایستی در راستای حرکت تحت چشمانداز و هدف خودتون، یعنی سمت اختراع و دانشمند شدن و انشاءالله کارآفرین بودن در کشور در سال 1404 حرکت کنیم و از هر فرصتی توی این زمینه استفاده های لازم را ببرید. انشاءالله ادامه بحث را در قسمت بعدی برنامه در خدمت شما خواهم بود. خیلی متشکرم که این فرصت را در اختیار من قرار دادید. ممنون. خدا نگهدار.
همچنان در حال گفتگو با آقای محمد حسین رشیدی، دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش عمران آب هستیم. ایشون به تازگی اختراعی کردن در زمینه سطوح آبگیر که برای نصب در پشت بام ساختمان‌های مسکونی مناسب هست و برای ذخیره آب شیرین در حقیقت در ساختمان‌ها و استفاده مجدد از اون. و سوال بعدی من اینه که شما به تازگی این طرح رو در اداره اختراعات و مالکیت صنعتی ثبت کردید. آیا مشکلی در زمینه ثبت اون داشتین یا اینکه کمک یا یاری به شما رسیده در این زمینه؟ آیا کسی مایل هست یک سرمایه گذاری کنه رو پروژه شما و کسی انتخابی رو دارین؟ یا اینکه اصلا اگر بخواین سرمایه گذاری کنه کسی برای تولید انبوه این اختراع شما، چه سازمان هایی هستن مناسب که میتونن از این وسیله استفاده بهینه بکنن و باید سرمایه گذاری باشه در این مورد؟
این کار من که بیشتر در ساختمان‌های مسکونی و در شهرها هستش و میتونه نیاز غیرشبه ساکنین رو برطرف کنه، میشه مرتبط با سازمان‌های وزارت نیرو، سازمان شهرداری و سازمان وزارت مسکن باشه که میتونن اینها حمایت کنن و در ساختمان‌های مسکونی اجراش بکنن. این اختراع من هم قابلیت اینا رو داره در ساختمان‌های ویلایی، آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی استفاده بشه و محدودیت مکانی و زمانی هم نداره و میشه تمامی شهرهای ایران استفاده کرد.
شما تا به حال تلاشی کردین برای این که بتونین این وسیله رو در حقیقت به تولید انبوه برسونین؟
به صورت کلی نه، یعنی در فکرش هستم ولی به صورتی که کاملا ارائه بدم و گفتگو با سازمان‌ها داشته باشن نخه.
من امیدوارم که به زودی بتونین این کار رو انجام بدین و بتونین به تولید انبوه برسونین. اما به هر حال مشکلاتی در سر راه شما وجود داشته برای ساخت این وسیله و معرفی اون و ثبت اون در اداره مالکیت در حقیقت اختراعات صنعتی. میشه راجع به این هم برای ما کمی توضیح بدیم؟
موضوعی که میخواد اختراع به ثبت برسه و اختراع بشه باید جدید و خلاقانه باشه. یعنی این اول باید بفهم متوجه بشه این ایده تو جهان آیا انجام شده یا نه. یکم سخت جستجو کردن و متوجه شدن آیا این کار رو قبلا کسی کرده یا نه، چون زیاد نمیشه به سایت های اینترنتی توجه کرد و این برای من مشکل بود که یکی دو ماه روش من رو این کار میکنه آیا کسی تا حالا انجام داده یا شاید کارش تموم شده هنوز اعلام نکردن. این یکم برای من مشکل بود که متوجه شدم آیا این کار شده یا نه. دومی که باید پروپوزالی بر اساس ثبت اختراع تایید بشه و به اداره ثبت اختراع داد. اونا بعد از حدود یک ماه چک کردن که این آیا علاوه بر ویرایشی و علمی درست هست، به ما اطلاع میده که یه دونه تاییدیه علمی از یه ارگانی برشون بیاریم که من این تاییدیه علمی رو از دانشگاه خودم گرفتم و از طریق اساتیدم. بعد که تاییدیه علمی رو به سازمان ارائه دادم در روزنامه چاپ شد و اطلاع رسانی شد. بعد از که اطلاع رسانی در روزنامه که کسی این کار رو انجام تاله نداشته باشه و جدید باشه، بعد از اطلاع رسانی اونو گواهی اختراع هم به ما اعطا کردن.
آقای مهندس، شما مراحل ثبت یک اختراع رو برای شنوندگان محترم ما توضیح دادین. با اجازه شما با هم یک موسیقی میشنویم و دوباره برمیگردیم گفتگومون رو ادامه بدیم.
پژواک شکوه تلاش شما مخترعین، مکتشفین، پژوهشگران و نخبگان در عرصه‌های مختلف علمی. 30041 را به خاطر بسپارید. منتظر پیامک های شما هستیم. مرزهای دانش، رادیو گفتگو.
خب همچنان در خدمت آقای مهندس محمد حسین رشیدی هستیم که زمینه ثبت اختراعشون در زمینه سطوح آبگیر هست و ایشون کارشناسی ارشد عمران هستن در زمینه گرایش عمران آب. آقای مهندس، من سوالی که از شما دارم اینه که در زمینه ثبت اختراعتون چقدر خلاقیت در کارتون مهم بوده و چند درصد کار گروهی اهمیت داشته در این اختراع؟
خلاقیت در کار اختراع حرف اول رو میزنه و خلاقیت اگر نداشته باشه کار تکراری و کپی برداری حساب میشه. بخاطر همین خلاقیت نوآوری بودن یه تر باعث اون افتخار اون ثبت اختراع میشه. بعدش کار من در ایران هم در خارج به صورت تک بوده و تا حالا اجرا نشده و لحاظ علمی و اصول مهندسی هم قابلیت اجرایی داره و میتونه در تمام زمینه‌ها کاربرد داشته
باشه. پس این در حقیقت یک اختراع به صورت کار گروهی نبوده، یعنی شما به تنهایی این اختراع رو انجام دادین، این وسیله رو ساختین و به سر انجام رسوندین، درسته؟
دانشجوی کمک هم نکرد، فقط خودم بودم، فقط اساتیدی که قبلا ذکر کردم بله فقط اساتیدم بودند.
از نظر بین المللی چطور آقای مهندس؟ شما من شنیدم که در زمینه مقاله ISI هم داشتین در مجامع بین المللی مطرح شده، در این زمینه اگر دوست دارین برای ما.
قبلا که عرض کردم بین سازی در جهان روی آوردن برای بهینه‌سازی، چون علاوه اقتصادی کاهش پیدا میکنه و توجیه اقتصادی سیستم پیدا میکنه و مردم بیشتر تشویق میشن این سیستم رو اجرا بکنن. ما این بهینه‌سازی مخازن را در یک مقاله ارائه کردیم و در یک جورنال ISI ارائه شد که پذیرفته شد و مورد حمایت هم قرار گرفت، یعنی باعث شد که این کار رو متوجه، این کار جدید بوده، یعنی میتونیم این کار رو در عرصه بین‌المللی هم نمایش بدیم و ارائه بدیم.
بله، و این کسب در حقیقت این مقاله ISI شما چقدر برای خودتون اهمیت داشته و فکر میکنین چقدر مورد توجه بین‌المللی قرار میگیره؟
افرادی که مقاله ISI میدن متوجه میشه این کارشون جدید بوده، چون مقاله ISI داورشون به سختی انجام میشه و به راحتی جواب نمیدن و این کار باعث شد بهتر متوجه شدن که کارمون جدید بوده و بهتر کارونا ادامه
به شما یه نیروی مضاعفی داد برای ادامه فعالیت.
بله، متوجه شدیم که این کارمون درست بوده و علاوه مهندسی هم داوری شده، یعنی نه تنها در ایران داوری شده، حتی خارج این کار ما رو هم تایید کردن.
خیلی ممنونم از شما، همچنان با شما گفتگو خواهیم کرد در بخش های بعدی. از شما شنونده های محترم برنامه مرزهای دانش هم بسیار ممنون هستم که همچنان به ما گوش میسپارین. اخبار تازه های علمی ایران و جهان رو از زبان جناب آقای نوید چراغی با هم میشنویم.
خانم‌ها آقایان سلام، وقت شما بخیر. با بخش ویژه‌های علمی در خدمت شما هستیم. با الگوبرداری از مسیریابی مورچه‌ها، ربات خزنده هوشمند در کشور طراحی و ساخته شد. محققان دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه تبریز موفق به طراحی و ساخت ربات خزنده هوشمند مجهز به سیستم بینایی ماشین شدن. در طرح اولیه این ربات که در گذشته آغاز شده بود، حرکت ربات تنها به صورت مستقیم بود که در مراحل بعدی آن را توسعه داده و موفق به طراحی و ساخت ربات پیشرفته‌تر و با درجات آزادی بیشتر شده. فناوری جدید محققان برای نصب آسان سازگار شیشه جلوی اتومبیل. یک شرکت اتومبیل سازی روش جدیدی را برای نصب شیشه جلوی وسایل نقلیه ابداع کرده است که این اتصال را نسبت به شیوه های فعلی کم هزینه تر، ساده تر و با محیط زیست سازگارتر می داند. با $5,000 موشک خود را به ماه بفرستید. یک تیم خصوصی در پی ارسال گوشی های هوشمند به فضا بر روی بالون های هواشناسی توسط یک پدر و یک پسر برای ثبت تصاویری از لبه فضا قصد دارد بسته های ساخت موشک ماه پیما را به قیمت $5,000 به بازار عرضه کند. راه حل نانویی محققان برای خلاصی کشتی ها از لجن های مزاحم. محققان موفق شدند با استفاده از فناوری نانو و علم مواد پوشش‌هایی ایجاد کنند مواد زیستی ناخواسته را از سطح اجسام شناور دور کنند. اما در آخرین خبر می‌خواهیم درباره خواص گیاه زرشک اطلاعاتی رو در اختیار شما بذاریم. گیاه زرشک برای برطرف کردن بیماری‌های کبدی مفید است و تقویت کننده قلب و کبد می‌باشد. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
کشور قبل از موعد معین یعنی 1404 که پایان برنامه چشم‌انداز 20 سال است، قبل از او به اون چیزی که در چشم‌انداز وعده داده شده خواهد رسید، یعنی رتبه اول علمی در میان کشورهای اسلامی.
جا فردا ایران 1404.
همچنان در حال گفتگو با آقای مهندس رشیدی هستیم و میخوام از ایشون در خصوص سند چشم‌انداز 1404 ایران صحبت کنم. آقای مهندس، در کتاب ایران آینده در افق چشم‌انداز که به تألیف آقایان دکتر محسن رضایی و دکتر علی مبینی دهگردی و از انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست، 12 گام اساسی در طراحی چشم‌انداز 20 ساله ایران مطرح شده که گام اول اون در مورد شناسایی، ارزیابی قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و توانایی‌های آینده جامعه صحبت کرده. من می‌خوام بدونم که شما در این زمینه چقدر از این رو سهم دانشگاه می‌دونین و شناسایی قابلیت‌های در حقیقت موجود در دانشگاه از طریق دانشگاهیان و وظیفه دانشگاه رو چقدر می‌بینین و در مقابل وظیفه دانشجویانی که دارن در دانشگاه فعالیت می‌کنن رو چقدر می‌بینین؟
در این عرصه نمی‌توانیم کل دانشگاه در نظر بگیریم. هم دانشگاه، هم دانشجویان، هم اساتید، هم ارگان‌های دولتی باید در کنار هم باشن و هر تک تک نمیتونی به اینا بگی مثلا شما 100% میتونی کار انجام بدی، شما 0%. همه اینا با هم دیگه یک گروه باید تشکیل بدن و این کار رو انجام بدن و هر کنون سهم مشارکت داشته باشن. در این زمان دانشجویان تحقیقات خیلی خوبی انجام دادن و پژوهش‌های خوبی در دانشگاه داره انجام میشه، ولی متأسفانه به مقالات ارائه گزارشات در کنفرانس‌ها ختم میشه و این کار مدل سازی و به صورت صنعتی سازی انجام نمیشه که این باعث میشه این علم فقط در کنفرانس ها محدود بشه و به عرضه نمایش در سطح کشور بیان نشه که باعث محدودیت در این عرصه میشه.
پس شما معتقد هستین که فقط در زمینه ارائه مقالات و مطرح کردن تئوری اختراعات و اتفاقات علمی در حقیقت برجسته کشورمون پرداخته میشه و بعد وقتی که میخواد اینها عملی بشه و کاربردی بشه در جامعه به اون صورت بهش توجه نمیشه؟ به نظرتون این اشکالش کجاست؟
بله، چون دانشجو فقط بهش میگن یه ارائه مقاله بده، یه امتیازی بگیر و برای رزومه کاریت کافیه، دیگه دنبال این کار نمیرن که مثلا اینا صنعتی سازی کنن، بیان اونا تجاری سازی کنن و دیگه اینو مدل رو حتی برای خارج هم عرضه بکنن. ولی متاسفانه الان به این صورت شده که فقط ارائه مقاله و ارائه گزارش در کنفرانس های خارجی و داخلی برای دانشجو کافی هستش و دیگه نیازی نیست که این کار را صنعتی کنم، که متاسفانه مشکلی ایجاد شده که تنها تمامی تحقیقات به صورت داخلی و آکادمیک واقعی میمونه و دیگه صنعتی سازی نمیشه.
یک بار دیگه من میگم برای شنونده هامون که آقای مهندس محمد حسین رشیدی در زمینه اختراعشون در زمینه سطوح آبگیر بوده و در حقیقت ذخیره سازی آب باران و بارشه هایی که اتفاق میفته و استفاده مجدد از اون. یادمون باشه که تنها 2.5% از کل آبهای جهان رو آب شیرین تشکیل میده که از اون بین هم 2/3 در یخچال‌های طبیعی به صورت منجمد وجود داره. بنابراین قدر این نعمت الهی رو بدونیم و بهتر بتونیم از اون استفاده کنیم. خیلی ممنون و سپاسگزارم آقای مهندس رشیدی که در این گفتگو با ما شرکت کردین و ممنون از همه شما که میشنونده برنامه ما بودید. همکارانی که در این برنامه من رو همراهی کردند: سردبیر و محقق آقای مهندس سعید فرح‌آبادی، صدابردار آقای هادی ابوالفضلی، گزارشگر آقای نوید چراغی و من هم نفیسه نعیمی‌پور در خدمتون بودم. تا برنامه بعد، خداحافظ.